سلام، ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت با برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که محدودیت های وضع شده بر مهاجران افغان در پاکستان دسترسی آنان به خدمات اساسی و منابع درآمدی را به شدت محدود کرده و بسیاری از خانواده ها را با بحران های جدی اقتصادی روبرو ساخته است. همچنان در گزارش که روز سه شنبه در وبسایت ریلیف وب وابسته به دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچو منتشر شده، آمده که افغان های ساکن اسلام آباد، راولپندی و ولسوالی های اطراف از جمله اتک از افزایش موارد اخراج از خانه ها، آزار و اذیت، بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان شکایت دارند. بر اساس UNHCR در سال 2025 بیش از 1 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. این سازمان شمار مجموعی افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکنند حدود 2 میلیون تن اعلان کرده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که ریاست هواشناسی این وزارت روز چهارشنبه اول دل و احتمال بارش برف سنگین، باران، رد برق و وزش بادهای شدید را در شمار از ولایت‌های افغانستان پیش بینی می‌کند. این ریاست در خبرنامه در صفحه اکس خود گفته که در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فرا، غور، هلمند، کندار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر و بغلان به شمول سالنگ‌ها میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برفباری بین 10 تا 45 سانتی‌متر پیش بینی می‌شود. به گفته این اداره در ولایت‌های مرکزی، شمال غربی و جنوبی کشور به شمول سالنگ ها احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 95 کیلومتر در ساعت خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است. دونالد ترامپ روز گذشته در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که هفته پیش روز چهارشنبه و پنجشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند 837 معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار ایران این اقدام را انجام نداد. رئیس جمهور آمریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند برای آنها پیامدهای بد وجود خواهد داشت و با هشدار ایران از اعدام معترض‌ها خودداری کرد. او همچنان گفت که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چی تصمیم می‌گیرند، اما فعلا از اعدام این افراد صرف نظر شده. انتظار می‌ره که امروز در شهر داووس سوئیس همزمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مقام‌های شمار از کشورها در مورد گرینلند گفتگو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته از این دیدارا خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند داشت. جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک آمریکا موقعیت دارد تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به آمریکا مخالفت کردند. با این حال رئیس جمهور ترامپ روز شنبه هشدار داد که از اول فوریه بر واردات دنمارک و 7 کشور دیگر اروپایی 10% تعرفه وضع خواهد شد و این و اگر این کشورها خواست آمریکا را در مورد گرینلند نپذیرند، این تعرفه ها از اول جون به 25% افزایش می‌یابد. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در نشست جهانی داووس نیز سخنرانی کند. و در شمال شرق اسپانیا در منطقه کاتالونیا روز گذشته در پی یک رویداد دیگر مربوط به قطار مسافربری یک تن جان باخت و 37 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دو روز پس از آن رخ داد که در جنوبی کشور در نتیجه برخورد مرگبار دو قطار تیز رفتار حداقل 42 نفر جانهای خود را از دست دادند. مقامات گفته است که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که با هم درسای از جغرافی را با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی صنف 11 رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافی صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بدیم درباره انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان‌ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکرده، مثلا از انرژی باد استفاده میکرده، از انرژی آب استفاده میکرده، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بودن یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی را که ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یکی از مهمترین نوع انرژی هست که در تمام کره زمین، تمام بخش‌های از جهان از برق استفاده میکنه و برق را به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشان استفاده میکنه. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگر برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق را تولید میکنن. عواملی که مفید برای تولید برقی است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچون با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارم. خب برق که هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم، بیشتر بالای دریاهای کشنشیب داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جویها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه. و همچون اختلاف ارتفاع در مسئله دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت های برق آبی است که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگه بدون کدام مصرف کدام انرژی انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره است که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شود، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی است که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ است که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. همچنان در افغانستان هم که هستیم، ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بند های برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب جغرافی فصل دوم خواندیم درباره بند های برق افغانستان که در چندین بند های برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم. خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 ناحیه که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست. در قاره آمریکا و ایالات متحده آمریکا، در روسیه و بخش های دیگه از اروپای شرقی همچنان برق آبی بسیار ناحیه های مهم تولید برقی هست. و همچنان در نواحی کوهستانی شرق برزیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم. در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال، آلپ در مرکز و پیرنه در جنوب غرب مکان های مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنین در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برق آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنه. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست. و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده. در کشورهای اروپی مانند اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت‌های صنعتی در این مناطق به وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه‌های آهنی که در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز سویدن از نیروگاه‌های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به وجود به دست میآید. و منبع دومی انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوت که اینجا وزش بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنان ویژگی‌هایش که از توربین‌های بادی و وسایلی که مشابه اونا هست اونا هم ارزان است و هم پرکاربردتر هستند. تولید برق آبی در جهان اگر ما در نظر بگیریم اروپا 65% از برق بادی دنیا را در اروپا تولید می‌کند. در آمریکای شمالی مقام دوم دارد که 22% تمام برق بادی جهان را در خود اختصاص داده و در آسیا 12% از برق بادی تولیدی در آسیا به دست می آید و همچنان دیگه قاره ها 1% از برق بادی دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی به دست میارن را توسط برق بادی به دست میارن. انرژی آفتاب، انرژی آفتاب یک از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولار و بطری ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینه‌اش هم هزینش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر هست، چون که هر کس میخواد از برق استفاده کنه باید مستقیم بره سولار خود بخره، بطری خود بخره و بعد هم معلد که او برق با قابل استفاده باشه که به شکل های متفاوت مثلا تا تلویزیون و ماشین لباس شویی ماشین دیگه ماشین ها که هست در او استفاده کنه باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اونا رو برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق آبی. بازم که هست بدون جنجال تر هست چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخوایم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه میشه از برق آفتابی. و برق هسته ای هسته. برق هسته ای یکی از قدرتش خیلی زیاد هسته که قدرتش خیلی زیاد هسته، ولی ذرات از ذرات های بسیار کوچکی یه مانند اتم ها ساخته شده. مواد ساختیش هم انرژی هسته در راکتور های اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی که از هسته اتم استفاده میکنه رادیو اکتیو یا تشعشعات هسته ای در هوا آزاد میشه و باعث پخش شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه، که حتی میتونه برای چندین سال رادیو اکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شوه. ولی اگر به شکل درست از برق هسته ای استفاده شوه، برق هسته ای هم انرژیش زیاد است ولی مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش که بسیار انرژی قوی هستن نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همهشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد ساختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هسته که اینا میرن در هوا را آلوده میکنه، ولی رادیو اکتیوی که از برق هسته آزاد میشه اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست را مورد آسیب قرار میگیره. خب ساخت های فسیلی و یعنی زغال سنگ اینا باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته ای به ندرت مشکلات مشابه به ایجاد میکنه، اما ضایعات هسته ای که به وجود میآیند اونها خطرات بیشتر نسبت به ساخت های فسیلی داره. و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک هست که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه، ولی ساخت های فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته ای در کجا دفن کنه و چگونه شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان، کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش ها استفاده میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم، دو سوال هست. یک سوال اولی هست که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هستن؟ و سوال دومی ما هست که کشوری که در تولید برق آبی در جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم؟ درباره این سوالا تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. یه بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوازدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم. خب زبان‌هایی که امروز قرار است بخوانیم، زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی را میخوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. از اگر شما تاریخ خوانده باشین، یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد شما بهتر تر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه که در سالهای 1066 میلادی بود. اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار می رفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان هم انگلیسی و هم فرانسوی در انگلستان هر دویشان به کار میرفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لهجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد میکرد و بعد از اینکه در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچنان ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی ترکیبی از زبان‌های توتانی یا زبان انگلوساکسون هاست، زبان لاتینی و زبان فرانسوی است. و بعد از زمان‌های بعد واژگان‌های جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم. و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی را در نظر بگیریم، در حدود 33 میلیون نفر به زبان به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر را به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. و همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته. و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیادی را دارد و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیادی را تحت مستعمره قرار داد و چندین جهت تحت مستعمره مردم انگلستان بود و همین دلیل است که گوینده های زیادی در سراسر جهان همین زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره. و همچنان تاثیر تاریخی مهاجرت همین باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینید که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن زبان انگلیسی را تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه، میخواد که علمش بیشتر شوه و شخص حتما زبان انگلیسی رو میخوانه و زبان خود انگلیسی خود گسترش میده چون زبان انگلیسی زبانی هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربرد های وسیعی را داره. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همی زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را در نظر بگیریم، زبان رومن ها یا همو مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا از شاخه های خانواده زبان ایندواروپایی هست که بعدا به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هستن. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن گفته میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومان ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسد، اما دو وقت میرسد، ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شده. یعنی که قدیمی ترین اثر که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر در بیشتر بخوانیم گسترش زبان های مشتق از لاتین و وضعیت معاصرشون. زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی اینا از جمله زبان های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگه از حوزه های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتن. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستن. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره و دلیلش همی است که اونو یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمار شدن یه زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه‌های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هست که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردند و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردم آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک هستند. و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از بعد به ثبات یا به پایداریش بیشتر شده. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی را در نظر بگیریم، یا زبان جرمنی و آلمانی هر چیزی یک هستن. لهجه های زبان آلمانی مناطق مرتفع که در قسمت های جنوب آلمان به کار میره، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل میده. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحجه زبان های هلندی و فلامندی مشتق شده و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی اینا یک از زبان‌های کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیراتی هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دچار تغییرات شد که ترتیب باعث شکل گیری زبانش که در انگلستان و ایرلند به کار می رفت. و معلومات اضافه را که ما در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبانی از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و روش درسی بین المللی داده است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان‌های مهم جهان را خواندیم. خب در درس‌های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری را روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافیه سنف دوازدهم را با هم یک جایی میخوانیم. خب درس امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که ما مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما سه تا سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان های دیگه شکل گرفته شده هستم. و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین و کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه. و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای از خانواده اندوارپایی است و شامل کدام زبان های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن. خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقمند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان ها از کدام شاخه ها هست و گوینده های شان مربوط به کدام کشورها میشه و کدام کشورها بیشتر درباره زبان های با کدام زبان ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیه و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد تنها، شما سابق رئیس اداره عالی انرژی اتمی در افغانستان بودین، بعد از او به عنوان رئیس بخش رهنمودهای فنی در اداره انرژی اتمی آلمان منصوب شدین. یک گذشته بسیار خوب دارین. گفتیم که کم شما را با شنوندای عزیز ما آشنا بسازیم. ما همیشه از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان بر زبان خود اگر در قدم اول معرفی بکنن که در کدام سال به دنیا آمدن، در کجای افغانستان تحصیلات ابتداییشان چی بود. به این منوال پیش میریم. بخیر بفرمایین استاد.
ما خواستم در 1363 تولد شدیم در کابل، در منطقه خیرخانه. حسن جایگاه پدری ما از ولسوالی اندر غزنی است. اونجا مدرسه خواندم در طفولیت، چون پدر من ملا بود. باز بعد از خواندن مدرسه امو وقتای بود که جنگای جهادی ها و اینا بودن. البته نظام حاکم در کابل نظام دکتر نجیب بود. پدر ما نمیخواست ما مکتب برم، بود مدرسه سهی است. باز ما که 11 ساله شدم، یکی از دوستای پدرم آقای نظرواز در خدا مغفرت کنه اونا آمدن، پدر ما گفتن که یادم باید مکتب تحصیل اصلی بکنه. و چون ما هر وقت امیسات و رادیو این چیزا را پیچکش میگرفتم، واسکو بستکو، بازو دوست پدرم گفت که یادم آدم نیست که تو از این ملا بسازی، ای به دیگه طرف میخواه بره، بخواه خاطر باید مکتب اصلی بخواه. باز امو بود که اونا مرا بردن خودشان در لیسه استاد خلیلان خلیلی که وقت به نام لیسه خیرخانه سابق مشهور بود. در او لیسه مرا بردن و امو مدیر لیسه مرا گفت که تو چند نخوندی، ما خیلی نخونده بودم. گفتم که ما خود مکتب نرفتیم، ما تنها مدرسه رفتیم. باز گفت که ما خواه از خودت یک امتحان و تثبیت سلیقه میگه. باز امتحان و تثبیت سلیقه گرفتن و مرا به سنف هفت تثبیت سلیقه کردن. سنف هفت، هشت تا نوره دمو لیسه خلیلی خواندم. بعد از آمدم لیسه غلام حیدر خان کابل تا به سنف دوازده را دیگر فارغ لیسه غلام حیدر خان. بعدش امتحان کنکور دادیم و رفتم به پانتون فاکولته ساینس را خواندم. باز با مو منوال ادامه دادم و چون در قدر فارغ شده بودم در فاکولته معلم شدم. زمنش در موائل آژانس انرژی اتمی بین المللی بعد از بسیار سالا میخواست که با افغانستان رابطه رسمی برقرار کنه، آمد و یک دو تا از متخصصین از اینا از تشکلات اداره ملل متحد در کابل به فاکولته ما آمدن و بالاخره اونا پشت یک کس میگشتن که جوان باشه و در بخش فیزیک هستی علاقه داشته باشه و که اینا برای یک چند وقت برای آموزش های تخنیکی اینا رو روان کنن به تشکلات آژانس به یکی از کشورهای غربی. بازمو بود که بعد از مصاحبه های کمرای استادای جوان متعدد کردن و بعد مرا انتخاب کردن و رفتم به کرواسیا. اونجا تقریبا کل لابراتوار تخنیکی که در بخش فیزیک هسته‌ای و تشعشع استفاده میشه او را اونجا دیدم و تقریبا چیزی کم یک سال و قدر رفت آمد و بازدید از لابراتوار اینا. باز پس که آمدم دیگه آژانس به این نتیجه رسیده بود که باید در افغانستان یک اداره اتمی ساخته شود. حداقل نظر اولیشانی بود که امی تکنولوژی هسته‌ای که چی در بخش TPS و چی در بخش زراعتی و چی در بخش نظامی هر کامش که میایه به افغانستان در بخش امنیتی هم باید اونا لایسنس داده شوان و در یک چوکات یک اداره یا باید تنظیم باشن که همیش به خاطر مسئولیت و امنیت فیزیکی از اونا باید اطمینان های آژانس حاصل باشه. امی کار در جریان بود. باز من رفتم به تحصیل به مستری آلمان آمدم. دو نیم سال اینجا بودم. بعدش پس رفتم افغانستان که من رفتم اداره استادی افغانستان تأسیس شده بود، البته به نام کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان. منصف نظیفی مرحوم در رأسشان بودن و باز اونجا هم یک اداره بود، باید ریاست بود در چوکات کمیسیون. البته کمیسیون عضوش 12 وزارت خانه بود و خود رئیس جمهور رئیس کمیسیون بود. در اون چوکات هم ریاست تکنولوژی استادی را من در پولی درست که در پانتون کابل می دادم اما ریاست را متصدی شدم تا سال 2014 را. باز 2014 وقت انتخابات شد و یک اندازه مشکلات به اداره پیدا شد و من خودم هم علاقه داشتم که ما برم باید پیچدی خود بکنم. باز آمدم آلمان به خاطر پیچدی دکترای خود بازم 3.5 سال 8 ماه دکترا خلاص شده. باز اینجا در این پانتون پستاک را شروع کردم و بالاخره تدریس را و من سلسله تا به نمیان ادامه داره دیگه نظر.
چند زبان آشنایی دارین به این حساب؟
زبان مادری ما پشتو است. به دری مکتب خواندیم، عربی را مدرسه خواندیم، انگلیسی را بخاطر اسکالرشیپ ها باید میخواندیم و آلمانی را خود طبیعی است که درس آلمانی بود اینجا دیگه اونا را میخوامم. اردو را خواهر افغان از سینمای هند میخوامم و می رقم است دیگه. یک کم کم کروشایی ها میفهمم و بسیار وقت شده یادم رفت.
اول خواهمی راز ما فقط شما را اگر بگوین بر جوانایی که تحصیلات میکنه برشان چی توصیه میکنی؟ امی راز ما فقط شما چی باید بکنن که امی مثل شما بتانن به یک جای برسن بستلا؟
یک مشکل وجود نداره که یا رای حل نداشته باشه یا از تحمل انسان بلند باشه. اگر به حساب آدم دینی هم بگویه خدا اصلا این تو یک مشکل در خلق نمی کنه که یا از تحمل بالا باشه و یا حل نداشته باشه. مشکل سرسی در اینجایی است که ما انسان ها اکثر اوقات به نیم را یا حوصله را از دست میتیم یا همت را از دست میتیم و او باعث از این میشه که کل کاروان در نیم را بانه. ما دوران تحصیل چون ما پدر ما بسیار استفید بود و محصل پانتون کابل بودم، یک اداره صلیب سرخ در نیروی بروی لیلی پانتون کابل اونجا امی که بلا انترنت را می دواندن من نیم روز پانتون درس میخوادم، نیم روزش باز در موجه امو بیسا ما جرکنی میگفتیم امو جر برای کیبل انترنت. او وقت اصلا انترنت یک چیز کاملا عجیب و غریب هم بود بر ما، ماید نمیفهمیدیم که بر چی به درد میخوره. و او تمام روز کار در مقابل 5 کیلو گندم بود، یک پروگرام بود به نام کار در مقابل غذا. چاکات WFP بود، اما ما موشه پشلیش افغانه سلیل سرخه کار میکنم. باز در زمستان دمی شاروالی کابل، در چوکات شاروالی کابل همی کار در مقابل غذا پروگرام WFP بود، در او کار میکردم. همی جوچار پاک میکردیم در ساحل سی مریم و ساحل خوچ بغرا و اینمی سی اول، سی دو، سی خیرخانه. دیگه ای کارها را بسیار به سختی هم بوده، اما بسیار به افتخار کردیم، نه ازش شرمیدیم، نه ازش ترسیدیم، نه حتی چرت زدیم که شاید کس مرا بود که سیکو اول نمره سنف از کلنگ در دستشست میره جو چیدان در وزی مردم پاک میکن. از هم من دنی فکرم هم در ذهنم هم نبوده. و اینمی پیشتر که برتان گفتم که اگر مهمت خود از دست میدادم خب باید میرد جواب یا در نمیشه تحصیل برو یا کار کو یا تحصیل کنه. دینمی اروپا اکثر مردم هم کار میکنه هم تحصیل میکنه و این یک چیز بسیار نرمال است. یعنی اگر میخوای تحصیل بکنی باید کار کنی که پول پیدا کنی. اما در افغانستان متاسفانه ما همونطور کلان شدیم که یا پدر مادر باید پول بده یا اش تحصیل نمیکنم.
خلاصش تصمیم شرط اول موافقت است میگن. امکانات هم اگر نباشه با همی امکانات کم هم اگر شاگردان خودشان کمر همت بسته بکنن.
ما فیزیک از تیوره که پسان من به اصطلاح ادای تخصص شده داشتم، تمام مدت پانتونی که ما در کابل خواندیم، ما یادم از تمام سمستر ما 6 صفحه فیزیک از تیوره خوانده بودیم. استاد خدا ببخش خودشانم استاد فیزیک هستهی نبودن، اما از مجبوریت چون در کاریکولم نام فیزیک هستهی بود باید اونا یک کس را پیدا میکنن که در دیگه اینی تو یک مشکل هست. اما اصلی گپی است که میتود بسیار مهم است، امکانات هم مهم است، اما در کل امی علاقه به چیزی که آدم میخواه بکنه این مهمترین چیز است. امی رفیقا و دوستانم همیشه میگم که همون نان خوب است که خوب مزه بتازد، مهم نیست که باید در رستوران فاستار باشه. امی که خوب مزه میکنه که در سر سرک هم باشه اونان خوب است که خوب مزه بده. ضرور نیست که حتما با چه رافض باشه، شاید یک کسی که دستروش سر سرک هم باشه یک استعداد خوبی شیرگویی داشته باشه اون شیر خوب است. و امی رقم تحصیل هم همون تحصیل خوب است که خوب مزه بده و این معنی که آدم علاقه داشته باشه که هر روز بخیزه بگه که این مضمون است که ما به این همیشه برای من هر روز به من یک انرژی نو میده که من در این پیش برم. ما یک جنجال اصلی در افغانستان این است که ما همیشه یا اکثریت تحصیلاتی که میشه او به دل منفیس نیست، از مجبوریت جامعه، یا پدر مادرش برش گفته یا نامزادش برش گفته یا بچه کاکا بچه خاله بچه مامایش یا انجینر داکتر یا باید شوه، یا در کنکور متاسفانه در دیگر رشته ناکام موندم یک رشته دادش میرده دیگر از مجبوریت باید میده بخوانم دیگر اگر نه خانمم بله. و این پشت علاقه خود نگشته و نمیگرده و اونمو باعث ازی شده که امو کوالتی یا بسیار کیفیت خود جد و جهد انسان هم پایین بیایه و علاقهش هم پایین بیایه و بالاخره یک تولید مثبت در آخر تولید نشه. و علتش این همی است که از مجبوریت نکنه. اگر از شوق و علاقه هر چیزی که حتی که به مستریگری شوق و علاقه باشه خوب مستری از جور میشه، چون اما چیز مزه میتا خوب است که به تو مزه بده. و ما متاسفانه تحصیل های ما که میکنیم از 90% زیادش ما رو مزه نمیده، ما از مجبوریت میکنیم.
چیز مهم که امروز است مثلا امی که شما در اروپا استاد هستین، بعضی انتقادات پیدا شد که با آمدن طالبا مثلا فرار مغزا شروع شد و از این قبیل مسائل، منتها تجربه قسم نشان میده که از روزی که مسئله بعد از جمهوریت که جنگا شروع شد از اون زمان امی فرار مغزا شروع شد، به هر حال مهاجرت شروع شد و از اون وقت شروع شد. مثلا من یادمه که من در سال که من در زمان داوود خان در کنکور اشتراک کرده بودم تقریبا 8% تمام پانتون دخترها بودن و باقی مانده کلش بچه ها بودن. منتها بعد از یک دو سال بعد که تیر شد تقریبا برعکس شد، یعنی یک 10% بچه ها ماندن دیگه کلش دخترها شده بودن. یعنی استادا نبودن، امکانات نبود، لابراتوارها نبود، این نبود، اون نبود. یعنی کسای مثل شما که با زور بازی خود با اراده خود خواندین بسیار کم نفرها روید بستلای ما و شما. نه از این خاطر چی فکر میکنین موضوع از چی قرار است، می چطور شوه که تعلیم و تربیت دیگه عقب نمانه؟ به نظر شما چی باید شوه؟
من فکر میکنم امی جنگندی امروز طفل 20 سال پیش بوده. نه این طفل در خانه کلان شده و در این خانه اگر در یک خانه عکس یک جنگسالار بوده، در خانه دیگه عکس یک قمندان دیگه بوده، در خانه دیگه عکس یک جنگجوی دیگه بوده، این طفل خو دائممو اتمسفیر جنگ و زدن و گندن و بکش و بزن و چپک و کلان میشه. اما فکر ذکر اساسیش به طرف تعلیم و تحصیل و آبادانی میگه پا نمیره. انسان ها بلکل در یک شکل نیست که انسان ها همیشه بین خود تفاوت های فکری میداشته باشه، هم به سطح سیاسی، هم به سطح اجتماعی، هم به سطح خانوادگی، حتی هم به سطح رفاقت. اما چرا ما دستی جنگ میکنیم؟ به خاطر اینکه ما پدر مادر ما از ما گرفته تا پس به خودم ما را به یک شکلی که هم سلط دوست، هم تعلیم دوست، هم تحصیل دوست، هم سواد دوست، هم یک تولید مثبت فکری خوش ما بیاید. متاسفانه ما مشکل اساسی ما در تربیه است. امیان هم سر وقت از امی طفلای را که ما کلان میکنیم اما روزه اول که ما طفل 3-4 ساله میشه به دروازه روانش میکنیم، کدام کس دروازه تک تک میکنه، ما میگه برو پدر بگو که پدرت نیست. و وقتی که ایره خوب بسیار عادی ما میکنیم این کارا، و وقتی که طفل بگی که برو پدرت نیست، خود تو خود ما خود لایسنس دروغ به طفل دادیم دیگه. و طفل فکر میکنه که خوی خوی کار خراب میشه، کار خوب است پدر مولا میکنه یا میکنه. اساسش از اینمی شروع میشه که اگر ما بخوایم که در آینده با وجود کل مشکلات فکری و سیاسی که ما داریم با هم یکی دیگر قبول کرده با هم یکی دیگر زندگی کنیم و در رفاه و آسایش زندگی کنیم، یگانه رایش در خوب تربیت دادن اولادای ماست. این نسل ما و نسلی که متاسفانه عالم یک 30 و 40 اینا هستن، متاسفانه از یا مال بسیار کم میشه که یار تغییر بدیم، اما اطفال خب بسیار به آسانی میشه تغییر بخورن و این بسیار مهم است که ما اطفال خود درست تربیت کنیم. متاسفانه از ما کمک خطا خورد.
شما ملایی هم بسلا خواندین و غیر ملایی هم خواندین. یک سوال عمده که همیشه به ذهن انسان خطور میکنه ایست که مثلا ابو سینا یک کسی است که بیخی در غرب هم در بسیاری جایا درس داده میشه، حتی امو میگن کارت جراحی که او جور کرده هنوز هم امو میتوت از او استفاده میشه. یعنی منظور متر است که چرا در مدرسه هایی که یک وقت ابو سینا ها مبرامد حال چرا نمبرایه؟ یعنی دیگه کدام مشکل موجود است؟ چی فکر میکنین؟
به نظر سر ما فکر میکنم که امی سیاسی کردن اسلام صلاح الدین ایوبی است. این امیره به مدرسه آوردن و ایره متاسفانه از کشورهای همسایه وارد کردن بر ما ترایی که بودن، اونمو مشکل اساسی از اونمو آغاز شده که ما در مدرسه در تعلیمگاه دینی ما خشونت را آوردیم. اون خشونت متاسفانه تا به آل را مدامه داره و برای خاطر خشونت زدایی از علمت و نهادهای تحصیلی و تعلیمی دینی و غیر دینی بازم اونم گپ مهم است که انسان ها باید ما باید اولادای خود خوب تربیت کنیم. اولادای خود بگوییم که جنگ بعد از مخالفت سیاسی و اجتماعی همش دهی، اما جنگ بعد از انسان کشتن بعد از ایره نه دین میخواه نه انسانیت میخواه. و در پالوش تحصیل و تعلیم یگانه راه رفاه است. این راه رفاه نیست که ما بگریزیم مثل که ما و از امثال ما بیاین بگریزیم اینجا بشینیم زندگی ما خوب شد و دیگرها را هیچ. امی گپ اصلا اول ما به خودم میزنم که ما باید به نسل آینده به خاطر سرمایه‌گذاری سر از اونا و تربیت بهتر از اونا زیاد تمرکز کنیم. متاسفانه از سیلیش یک اندازه تا وقت است دیگه. به نظر ما اما بیشی گپ دینمی است که ما شونت را در تعلیم تعلیمگاه دینی و غیر دینی آوردیم و او را به اساس اونمو مشکلی که براتون پیشتر عرض کردم بود بر ما تعمیلش کردن و حالا پس کشیدش نمیتونه. البته میتونیم خود که باید بکنیم این کار رو، باید خود ما میتونیم بگیریم یک نسل تا کلان میکنیم بزرگ میکنیم که دیگه در مورد خشونت فکر نکنه و خشونت زدائی یگانه رای رفتن به رفاه است.
بله استاد، متخصصین ترکیه در هر موضوع که میشه میگه که اول ما باید این تشویق بکنیم که اینمی مسئله که میشه ای به نقص کی است و به نفع کی است. میگه اگر این ما تشویق بکنیم که اینمی کار به نفع کی هست، در اون صورت ما میتونیم یک انالیز خوب بکنیم. از اون خاطر میگن ما باید این یاد بگیریم که چی به نفع کشور ماست. اگر از این نقطه نظر به موضوع نگاه بکنین، اگر از این علم مدرن امروز اگر ما پس بانیم، چی پیامدهای خواهد داشت؟
نظر سوید پس بانیم، ما پس ماندیم، متاسفانه قدر پس ماندیم که برسیدن به اونجا یک بسیار بسیار دشوار است. راهش به نظر مگی است که به یک دیالوگ آزاد فکری راه هموار شود. انسان ها اگر در مجالس شخصی است، اگر در مجالس رسمی است، اگر در مجالس بین خواهر و برادر و سرکاکا و سرماماست، در مورد اهمیت از این و اینمی که پیشتر شما گفتین که باید دوستان شرکایی فایده داره یا نست، در مورد از این باید گفت زده شد. همی بند شدن مثلا مکاتب دخترها، بسیار انسان های که تا داخل زندگی میکنن موافق هستن به این متاسفان افغان های ما، این به خاطر ازی است که هیچ وقت یاد بین یکی دیگه در مورد از این سوال گپ نزنن که آیا نیست یه هست نیست، به فایده هست، به تاوان هست، به جامعه را پیش میبره نمیبره دیگه. من فکر میکنم آغاز همه چیز از دیالوگ است. باید در این مورد یک بحث بین دو رفیق شروع تا بس به سطح جامعه و به سطح بلاخره هست و به سطح ملی باید این مباحثه شروع شود که او برادر چرا ما نمیخواهیم یا نتانستیم تا بال بسیار یک شمه کوچک از علوم عصری را داشته باشیم و سر فوایدش خواهد تا گفت زدن بیخی شاید قرن 21 خنده‌آور هم باشه، اما مجبور هستیم باید سر فوایدش و حتی اگر نقصی داره سر نقصش هم گفت بزنیم و آزاد در موردش بحث کنیم که بالاخره در ذهن مردم جاگزین شود که این یک چیز ضروری است. درست است که مدرسه شاید یک بخشی از تعلیم باشه که ضرور است، اما این اشد ضرورت است و در این مورد فقط یگانه راهی است که دیالوگ باز شود.
امو اینشتین میگن پرسان کردن جنگ سوم جهانی چطور خواهد شد، نتیجه چطور خواهد شد، او به خیالم گفته که والا من جنگ سوم جهانی را خود چیز گفته نمیتونم، مگم جنگ جهانی چهارم هم میتونم بگویم که کت سنگ و قلوخ و کت سوته میشه. یعنی دیت یک شرایط که اس، یعنی علم که من مثلا خود ما جور کردن نتونیم، موتر خود جور کردن نتونیم، مگم خوش ما میای که تیارام سوار شیم موترم سوار شیم، عجیب غریب یک چیز. منتها یکی از فلسفه‌های قدیمی گفته بوده که اگر یک دختر تحصیل کنه تمام جامعه باسواد میشه، اگر یک بچه درس بخونه خودش باسواد میشه. حالا از اون خاطر اگر مادر در خانه هست باسواد نشه، ما چیز میماند در جایش دیگه. از این نقطه نظر شما یک ذره ملایی هم دارین، چرا به دخترها تحصیلات باید منع شوه به نظر شما؟
امی فکر از عصر حجر هم یک کمک پیشتر است که چرا باید تحصیل منع شود. قرن 21 شرم است که آدم حتی در مورد این سوال بکنه که آیا به دختر تحصیل خوب است یا نیست. خب بازم اونمو ورژن بسیار شدید و خشن اسلام که در مدارس کشورهای همسایه از اوجه به ما وارد شده، اونمو ورژن هیچ چلنج نشده و در مورد از این به شکل حتی به شکل شخصی انسان ها در موردش صحبت نمی کنه و ادم سمیت میگه تیزس انت تیزس برینگس انت تیزس. اگر یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم، شما تخلصتان هم نظر دیگه بالاخره به یک نتیجه میرسه. اما اگر یا در موردش گپ نزنیم یا ساکت بانیم یا جنگ کنیم سالش، به هیچ نتیجه نمیرسیم. من فکر میکنم که سوال از این پیدا نمیشه که چرا باید تحصیل دخترها بند باشه، اما سوال از این پیدا میشه که چرا ما سر از این گپ حتی در مجالس شخصی و ملی و بین المللی و منطقوی و به سطح قریه و ولسوالی هیچ گپ نمیزنه. و این بسیار دردآور است و این ما باید شروع کنیم. این باید هر کسی که که پولی ما میشینه ما کدش گپ بزنیم که برادر چی فکر میکنیم که چرا این بنده، و ما مطمئن هستم که هیچ کس برای جواب نداره. جواب نداره شده شد باید استاستا اینمی سوال بالا شده که خیلی هیچ کس برای جواب نداره، پس این کار کاملا غلط است.
میگن که نیوتن نمو جاذبه زمین به خیال ممو کشف، او خودش از کلیسا بوده، ملا بوده، او هم یکشنگ نه. بازی همیشه در بحثا که علما در بحثا بند میمانده، بازی گفته تو باش در علم ما میاد بگیرم، بازی تحصیلات میکنه یاد میگیره، بالاخره به جای میرسه که جاذبه زمین کشف میکنه نه. تا جایی که ما از علما شنیدیم، از دانشمندا، از روشنفکرا شنیدیم، در غرب هم این مشکل بوده بین کسایی که به علم مدرن و به علم قدیم اعتبار داشتن، در بینشان جنجالا بوده. خب بالاخره امی گفته شما به یک دیالوگ میرسن، یک آشتی میشه. آیا امکان هست به اساس دیالوگ، به اساس تفاهم، هرچی که میگین، بین مدرسه و پوانتون یک آشتی ایجاد شود به طور مثال نه؟
بله، ما مثال زندهش بعد از بغاوت سلامیز مارتین لوتر پیشوای ایستگاه ایوانگلیش است. ما داریم که فقط چلنج کرد کلیسا، گفت که او برادر تو دوزخ همه فروشی جنت میفروشی سر مرده، من دوزخ همه خرید، دوزخ خرید برا من مرده، من قوالت نشان که برادر خود دوزخ خرید، تو جنت همه فروشه، من دوزخ خریدیم یکی تانم نمیمانم، پاپ مجبور است کلتان جنت روان کنه، بری دادر ناخ نخری جنت ره، پیسایتان مصرف نکنه، ای پاپ دیگه جای نداره اونجا خویا دوزخ از جنت. دیگه نمو تو چلنجی از اینمی ایدئولوژی به کار است و وقت میشه که یک کتله بزرگ از مردم در این مورد توافق کنه که آه برادر، این یک چیزی است که قابل سوال است و این را ما باید چلنج کنیم. حالا خب متاسفانه اینمی بحث است حتی کس نمی کنه سر چیزهای ما مصروف هستیم که حالا سرک جور شد، حالا پل جور شد، حالا پل چپ جور شد، در اصل خب بنیاد ما که تحصیل خانماست او جور نیست و سر از او باید بحث شد و اینمی بحث ها باید ما از هر سویه خرد تا بزرگ شروع کنیم که برادر اینمی سوال است، حلش داری که نداری، بیا امرای ما یک جا شد که اینمی چلنج کنیم، اینمی فیصله ملا را چلنج کنیم، بالاخره ملا را یا متقاعد بسازیم به این که ای کار غلط است که میکنه یا ملا ما رو متقاعد بسازیم.
شما گفتین یک نظر، من میگم یک نظر تو بگو. ما مال نظر خو ژورنالیستان نمیگه، یک فکر دسرم زد. من روز اول که در فاکولته رفتیم، سید عبدالله کاظم رئیس فاکولته اقتصادم بود و هم به ما درس میداد، درس اول همی اقتصاد تعریف کرد، دیگه کت مره اینقدر خوشم آمد، اینقدر چی کرد، من فکر کردم کمی کل دنیا رو ما یاد گرفتیم، ما بیخی اقتصاد دانشتیم، میرفت مرکز رو میگفتم، یعنی در درس اول من فکر میکردم که هست و نیست، یعنی من دیگه بیخی اقتصاد دانشتم باز، منطقه در صنف چار کردیم، ولی دیدیم که ما از اقتصاد یه چیز نمیفهمیم. به نظر شما امی کل گاه به امی کسای نیمچه ملا، نیمچه عالم ها، نیمچه پوهانت ها، نیمچه انجینیر ها یا به خیالم خراب کرده؟ اگر دین اسلام صحیح بفهمن، علم مدرن صحیح بفهمن، شاید این مشکلات حل شود.
بله، مسئله را یه که ما اگر نیمه یک کس میخانه نظر به مشکل یا اعلام میتونه یا نمیتونه، اوکی است، مشکل نیست، اما باز کار نداشته باشه خود در مسند فتوا قرار نده. مثلا یک کسی که در ساینس استاد در بخش علوم طبیعی است، یک چیز را که نمیفهم بسیار ساده برد میگه که برادر من نمیفهم، بخاطر که میفهم اگر من یک اشتباه بسیار کوچک کنم میتونم تکنولوژی که متولید کنم از آن مثلا در یک جای سافتویر تاره یک چیز خراب کنی 400 نفر را یک جای میندازی. اما متاسفانه ملای نیمچه اینمی مشکل قبول نمی کنه که من نیمچه هستم،
یعنی با بسیار تحصیلات کم یا با بسیار تجربه کم می خواهین مثلا وزیر داخله شان، باز میرن و میشن هم دو اسم میرن دو اسم میرن و یا کد چهار تا کلشون کف دولت چپه میکنن دولت میگیرن. کسایی که یعنی یک چیز نمی فهمن باید دمو کار نیاین دیگه، نی؟ یک سیستم به کار از
این سیستم ها که پیشتر برتون گفتم از خانواده شروع میشه، به خدا از خانواده شروع میشه، ولی به نمی خانواده یک بچه لایق می باشه، اما یک بچه دیگه فقط یک در سرزور است، و در کل فوکس سر اون بچه سرزور است، کل اختیار خانواده را ماموره میتک، پیشتر را ماموره میتک برو سودا بیار، در حال که یک بچه دیگه بسیار زیرک است، می فهمد اپا، اما پدر هیچ برش اتنا نمی کنه. کل سیستم جامعه از سیستم خانواده شروع میشه و ما اینمی کلاه مشکل ما اینمی از که ما تربیه ما در خانواده از اول درست نمیشه. بچه خود وزیر داخلی که فیلی است او هم خود اینمی در خانواده کلان شده، این خود اول این رقم آدم نبوده، خود اون خانواده کلان شده، اونه در خانواده جنگی و زدن و کندن، اونه خودشون منو متادم از میروف که 4000 نفر انتاری دار دیگه، مشکل به تربیش است.
به نظر شما یک رای حلی است که رای بیرون رفت از جنجالای افغانستان یگانه مسئلهش دیالوگ است، یعنی صحبت است، باید صحبت شوه؟
بله، یکی گفتی دوتا باید بشنوی، اگه یکی میشنوی دوتا میگی نفر مقابل تو از دست میدید در پس. وقتی که یکی گفتید تا دیگر بشنو. که بیلانس برابر شد که ما بالاخره باید نتیجه برسیم که یکی دیگر اول بشنویم. ما یکی دیگر نمیشنویم. دشمن طالب اگر است یک طرف دیگر بسیار زیاد فاندمنتالیست است. و اگر طالب است او دشمن خود اینمو تو بسیار و شدیدترین نو بعد میبینه و هیچ کسی نمیره فکر نمیکنه که او برادر گپ بزنیم. و باز برتان میگم این کلش برمیگرده به خانواده که ما را به خانواده تا این میره اجازه نتن که یکی دیگه گپ بزنیم. خیلی خود کار درست نیست.
خیلی بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر.
خدا.